أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. وأما بحث رسول، مروری برگذشته دو تا تتممون اینا رو خدمت رو عرض بکنم. یکی در رابطه با الحاق غسل و تیمم بود به وضوع در عدم جریان قاعده تجاوز، و به نظر حقیر و به تصریح صاحب جواهر حتی جریان قاعده فراغ در اثنا، در اثنا مطلقا هیچ جاری نیست، نه قاعده فراغ نه قاعده تجاوز. تجاوز خب معلوم دیگه، اجماعیه و واضح، اما قاعده فراغ در اثنا بازم جاری نیست. و صاحب جواهر هم تصریح کرده به این مطلب بخلاف لسید الخویی، یعنی در وضوع اگر در اثنا مثلا که داره دست میشوره یا مسح سر میکنه شک کرد که آیا صورت مدرست شستم یا نه، و این مربوط به قاعده فراغ دیگه، چون شک در صحت و بطلانه، صحت و بطلانه یک جور جاری نیست. چه اون عموماتی را که در صحیح خوندیم اونا شامل میشه دیگه، فرق نمی کنه. بله بله، نه دیگه اینجا در اثنا هیچی جاری نیست، هرچی که جاریه بعد العمله، بعد العمل شک کرد در این که آیا یه جزی انجام دادم یا ندادم، بعد العمل ای شک کرد یا اصلا صحیح انجام دادم یا باطل، یا اصلا انجام دادم یا ندادم، بعد عمل بود دیگه اشکال نداره. فرق وضوع و بقیه اینه تفصیل بین شک بعد العمل و شک تعریف الاثناء، اینه تفصیل اصلی. التفات فرموندید دیگه، اون که در اثناء قاعده فراغ باشه یعنی شک در صحت بکنه ولی دیگه در اثناء عارض شده بازم جاری نیست، به استناد عموماتی که خوندیم در صحیحه ضراره و اینا. عرض کنم خدمت شما، خب حالا حرفم سر این نبود، این تتمه ای که میخوام بگم راجع به الحاق غسل و تیمم. آیون محقق خویی، محقق امام سیدنا الاعظم رضوان الله علیه مجمعین و طبعا لصاحب الجواهر تشکیک کردن، گفتن وجهی نداره و ما غسل و تیمم را ملحق نمی کنیم، خلافا لشیخنا الاعظم الانصاری که ایشون گفته ملحق میشه و ادعای شهرت کرده، ولی نه معلوم نیست. صغراش محل اشکاله، یعنی صغرای وجود شهرت، صغرا که میگیم یعنی وجود شهرت، پس بنابراین ملحق نمی کنیم. منتها صاحب جواهر یه احتمالی داده، چون از زبان صاحب جواهر گفتیم باید گفتیم که امانت را حفظ بکنیم، ایشون در قضیه تیمم فرموده لا یبعد، لا یبعد الحق تیمم، اما در غسل نه، قبول داره که در غسل غسل ملحق نمیشه، اما در تیمم احتمالی به الحاق داده. حالا اینجا یه چیزی ممکنه بینابین ما بگیم در قضیه تیمم، که ما تیمم دو رقم داریم، تیمم بدل الوضوء و تیمم بدل الغسل. ممکنه یه کسی مثلا آراه بگه که چون که او تیممی که بدل الوضوءه میخواد جانشین وضو بشه، بنابراین فرع زیاده بر اصل ممکن نیست. حالا که در خود وضو این مطلب هست، پس بیاییم تصریح بدیم به تیمم بدل الوضو، تیممی چون تیمم بدل از وضو دیگه، پس اون حکم رو بیاریم هر شبت بگیم استنباط بکنیم یا احتیاط بکنیم به الحاق تیمم بدل الوضو، به نظر ما بر حرفی نیست، چون بدلیت داره از وضو. اما تیمم بدل الغسل اون دیگه ملحق بشه به خود غسل، همونطوری که قاعده تجاوز در غسل جاریه، در تیمم بدل الغسل هم جاری باشه، یه همچه تفسیر. منتها صاحب جواهر تفسیر نداده، صاحب جواهر در تیمم فرموده بد نیست که ملحقش بکنیم به وضوع، توجه کردید؟ اما لقائل من یقول که تفسیر بدهیم در تیمم بین تیمم بدل الوضوء و تیمم بدل الغسل، و لم یقل به صاحب الجواهر. ایدی کل مطلب اینجا عرض شود خدمت شما. حالا باز همه اینا مقدمه بود، اصل مطلب اینجاست که در غسل که قائل شدیم به الحاق، این رو نباید فراموش بکنیم که یه نظریه ای محقق خویی داره، احتمال داره در بین قدما هم اشخاصی موافق باشن، و اون این است که در غیر غسل میت، در غسل میت یقینا سر گردن یک جزوه، جنب راست یه جزوه، جنب چپ هم یه جزوه در غسل میت، اما در سایر اغسال غسل مثل غسل جنابت، غسل حیض، غسل نفاس، احتمال دادن محقق خویی به این که جنب چپ و راستی نداشته باشیم. دوتا یکیه، دوتا تیم نباشه یعنی دوتا یکیه، یعنی انسان یه جز اول سر گردن چه میشوره، بعد هم بدنشه دیگه، بدنشو از بالا پایین با هم بشوره، اشکال نداره. اگر این را گفتیم که چپ و راستی مطرح نیست و کل بدن یکیه از بالا تا پایین، اون وقت دیگه اگر مثلا خودش اومد دو قسمت کرد، چپ و راستی درست کرد، در موقع شستن جنب چپ شک کرد در جنب راست، چون که در اصل تشریع این دوتا با هم یکی هستند، دیگه جاری نیست. چرا؟ چون که دیگه از نظر شرع یه واجبه یه جزه، توجه کردید؟ فعلا قول المحقق الخوئی الذي يقول به این که جنب چپ و راست در حقیقت یه واجبن و میزان شستن کل بدنه از گردن به پایینه ولو با هم، اگر این را قائل شدیم دیگه مسلمن قاعده تجاوز معنا نداره، رو همش یکی دیگه. بله سر گردن جداست، اما جهن چپ و راست دیگه وجود نداره. خلافا للمشهور، چون مشهور چپ و راست را قائل شدن، قائل شدن به اعتبار چپ و راست، از این جهت اگر در موقع جنب چپ شک کرد در جنب راستش، قاعده تجاوز جاریه. ده و بحث دیگه ده ده الان بذار حرفمونو بزنی اصلا مطلب تمام بکنیم، بعد برو در سر میت خود ربطی نداره به بحثمون، در میت برای جاریه چون که چپ و راستش یقینا جداست. اما دیگه نمیدونم میتش چیه، اما در غسل جنابت اینطور فرمودن، توجه فرمودید؟ پس در غیر غسل میت مطلب اینطوره که عرض کردم، ای شک کرد در سر و گردنش قاعده جاریه، اما شک کرد بین چپ و راست جاری نیست، طبق فتوای کی؟ مبنای محقق خویی، اما طبق مبنای مشهور جاریه. نه غسل جنابت رو داره که مانند غسل میت، عرض میشد غسل میت رو تصریح داریم در روایات به همون چپ و راست و یه حرفا، ولی در باب غسل جنابت درسته داریم هم که غسل میت، اما روایاتی هم داریم تصریح به این که اگر از بالای سینش و پشتش همطور با هم بشوره بیاد پایی، اشکال نداره. بنابراین در غیر غسل میت هر شبه محقق خویی فرموده که دیگه اینا با همه، اما در غسل میت نه، سر گردن جداست، بعد سر دست چپ میخوابونن میت را، جانب راستش میخوابونن، بعد سر جانب راست میذارندش سر شونه راستش که جانب چپش را بشورن، اون دیگه مسلمه که با اون کیفیته. عرض کنم به خدمت شما، پس این را هم گفتیم که چون تذکر نداده بودیم، گفتیم تذکر بدیم که این مطلب هست. خب چند تا دیگه نکته گفته شدی که قضیه تیمم را هم گفتیم، یکی بحثای مختلفی شد دیگه در این رابطه، اینا به عنوان متمم برای بحثای سابق. یک متمم دیگه راجع به بحثای سابق داریم و اون این است که در قضیه شک عند القیام، شک در حال قیام شک بکنه در چه؟ شک بکنه در این که رکوع انجام دادم یا ندادم، که خدمتتون عرض کردیم که یک مرتبه در حال قیام که هست نمیدونه این چه قیامیه، که رو شک میکنه که رکوع کرده یا نه، خب معنیش اینه که شک میکنه که همون قیام اول باشه هنوز رکوع نکرده، یا قیام دوم باشه و رکوع کرده که گفتیم اینجا کافی نیست، این حال قیام بعد تجاوز محل حساب نمیشه، چون احتمال میداد که این هم قیام قرائتش حمد سوره. خب بنابراین پس علم به خروج از محل نداره. این را ما خودمون گفتیم. اما اگر چنون شه میداند که این قیام قیام اول نیست و قیام جدیدی است، دیگه اشکالی نداره. حالا در این رابطه میخواستیم به این کی بگوییم که با این کیفیت جمع میکنیم بین المتعارضین. در باب 13 صحیحه فضیل ابن یسار وارد شده است که از استتم قائما و شک فی انورک املا قال قدرک، اعتناب شکش نمیکنه. اما عبارت چه بود؟ قد استتم قائما، یعنی یقین داره که قیام قیام جدیدیه. در عرض میشد باب 12 یه دو تا روایت داریم که از سندی هم معتبرن. اونجا داره که اذا کان قائما و شک، یا داره شک فی حال القیام انه لک عملا، این ناظر به چی؟ ناظر به همون صورت قبلی که گفتیم که شک میکنه که آیا این قیامش قیام قبل الرکوع یا قیام بعد الرکوع. اونجا امام فرموده که یرکع. دقیق کردید؟ در باب 12 که مطلب به این صورت ذکر شده که در حال قیام شک میکنه فی انورک املا، حضرت میفرماد یرکع. این در باب 12. در باب 13 که علم دارد به این که این قیام قیام جدیدی است اما نمیدونه قیام جدیدی است با رکوع صحیح یا بدون رکوع صحیح، حضرت میفرماید قدرک، به شکش اعتنا نمیکنه. پس نتیجتا همون تفصیلی که عرض کردیم درسته و بر اساس همون تفصیل هم دو دسته روایت داریم، یکی در باب 12 یکی هم در باب 13. اینم انشاءالله که بالاخره یادتون باشه که متمم مطلب ها، چون اشاره نکردیم به این روایات دیگه، این روایات هم تعارضشون اینطور برطرف میشه. اون دسته ای که گفتن باید رکوع کنه ناظرن به اون صورتی که نمیدونه قیامش چه قیامیه، اون دسته ای که گفتن اعتنا نمی کنه به شکر قطع داره به قیام جدیده. بله، نه شک در رک باطل نیست، نسیان رک مبتله اولا، ثانیا قیام کدوم قیام؟ قیام قبل از رکوعه خویم میمونه قائم خواهست آمد. نه اصلا خود سهرا و کبراش هر دو درست نبود فرمایش آقای میرقاسمی. بله خب، پس این دوتا نکته را گفتیم، حالا بریم سر بحث بعدی. پس اینم یعنی متممی بود در حقیقت، چون اصل مطلب را گفته بودیم، اینم به عنوان متمم که خدا رحمت کنه استادمون مرحوم آقای خویی را، ایشون نمیگفت متمم، ایشون میگفت استدراک، استدراکون فاتنا شیئون، از ما یه چیزی فوت شده اون وقت میام من مطلب را میگفت. هر وقت میگفت استدراک یعنی توضیح مطالب سابق، تعبیر میکرد به استدراک. خب عرض کنم خدمت شما، حالا بعد از این بحث وارد میشیم در بحث جدیدی، و اون بحث جدید این است که آیا اگر کسی شک کرد در صحت و بطلان عملش، تارتن شک لعجل الغفل است، لعجل شک للغفل غفل است، یعنی شک داره که آیا حین العمل غافل بود یا نبود، یادش نیست، نمیدونه حین العمل غفلت کرده یا نکرده. اینجا که قدر متیقنه که قاعده فرام جاریه، باید بنا بگذاری که من حین العمل غافل نبودم. ولی اگر قطع کرد به این که غافل بوده، یقین داشت که حین العمل غافل بوده و احتمال میداد در این حال که وقع العمل منه صحیحا قهرا لا عن التفاته، احتمال میده. خب مثل چه؟ مثل این که یقین داره غافل بود حین العمل، اینی که دستش میشست مثلا انگشترش را در بیاره آب را برسونه، یقین داره که غافل بوده، غافل بوده، ولی احتمال میده که خود به خود آب رسیده باشه پس وضو صحیح، یا اینکه نرسیده و وضو باطله. خب اگر همچه صورتی داشتیم که یقین داره به غفلت و در احتمال در عین حال احتمال میدهد صحت عمل را لا عن التفاتن، آیا اینجا قاعده فراغ جاریه یا جاری نیست؟ این بستگی داره به مبنامون. اگر ما قاعده فراغ و تجاوز را اماره دانستیم که از اون دو تا روایت استفاده کردیم، او حینه تبزع از کرمن و حینه شک، و اون روایت دوم که می فرماید هو حینن صرف کان اقرب الى الواقع، وقت چی میشه؟ اماره اگر دانستیم اختصاص پیدا می کند به شک در غفلت. چرا؟ چون که مجعول در این قاعده اون وقت میشه جعل عسکریت. یعنی چه؟ یعنی گفته آجون این فراغ از عمل اماره عسکریه، ده تو حین العمل عسکری ذکرت بیشتره از حین شک، پس به احتمال غفلت اعتنا نکن، ذکر داشتیه در حین عمل. خب اگر یک وقتی ما یقین داریم که نه ذکر نداشتیمه، و یقین داریم دیگه، یعنی چه دیگه به ما بگن هو حین العمل عسکر؟ خب این تعارفیه، ما خودمون قطع داریم که اصلا ذکر نداشتیم حین العمل. دیگه ایه هو حین حین توزع اذکر میاد؟ خب نمیاد دیگه، این تعارفش عبدالعظیمیه، چیزه ما خودمون قطع داریم به خلافش. وقتی قطع داریم به خلافش دیگه شامل نمیشه. وقتی که شامل نشد چه میشه؟ شامل که نشد دیگه قاعده فرا فلج میشه و اونجا باید احتیاط بکنیم. توجه فرمودی؟ این یک احتمال. یک احتمال دیگه که نه، ما اصلا بگیم که قاعده فراغ اصل عملیه و این که اگر انسان بعد العمل شک کرد تعبدیه، تعبدن باید بنا بگذاره بر صحت دیگه از هر منشأ، شک در غفلت یا قطع به غفلت یا هر چه، اگر احتمالی میدهد که وقع العمل منه صحیحا ولو قطع به غفلت خودش هم داشته باشه، اما احتمال میده که مثلا به طور تصادفی این عمل صحیح واقع شده با اینکه خودش غافل بوده، قطع داره که غافل بوده، اما احتمال میده که عمل صحیح ازش واقع شده تصادفا، شامل میشه یا نمیشه؟ بعضی از آقایون من جمهم محقق ناینی اینطور یادم میاد که مرحوم امام متمایل به این قوله، اینا گفتن که تعبدیه و این به منزله اصل عملیه و اگر احتمال صحتی میده ولو از هر جهت بنا میگذارد بر صحت. التفات فرمودی؟ خب این هم یک مبناست که در اون روایاتی که میگه آه یا ابن رسول حضرت میفرمد کل ما شبه شککت فیه مما قد مزا فامضی کما هو، یه چون شک کردی و قضیه هم گذشته دیگه ولش کن، شككت في الركوب بعد ما سجدت، شككت في السجود بعد ما قمت. حضرت می فرماید قد رکعت قد سجد، دیگه نمیگه غافل بودی یا غافل نبودی، یادت بود یادت نبود، تفسیر نداده، میگه که قد رکعت دیگه انشاءالله صحیحه، اعتنا نکن شک نکن. توجه فرمودید؟ خب این یه روایاتی که دلالت میکنه که اطلاق داره، اما اون دو تا روایت که دلالت بر اماریت دارن اونا چی؟ اونا مقیده، میتونن تغییر بزنن. یعنی پس هم امارت هم اصل در موارد غالب امارت، در غیر غالب اصلا خب نمیشه، لم یکن بیاد ده اجازه فرمو، خب دیگه جوابتون عرض کردم، نمیشه هم اصلا باشه هم اماره، یا اینه یا اونه، نه ده اجازه. خب این بیان شما را که به صورت عامیانه از محقق نهانی به صورت واضح تری صحیح تری گفته، اجازه بده همین مطلب شما منتها به صورت یه کمی علمی تر، و اون این است که محقق نهانی فرموده هو حین توزع، خب به لسان تعلیله لکن حملش میکنیم بر حکمت، چون که اگر علت شد خود یا الحکم و یدور و مدار العله، اگر علت شد الحکم یدور و مدار العله ثبوتن و عدمن، دیگه وقت باید پابند بشیم بهش، چون هو حین توزده خلصان تعلیله. محقق نائینی فرموده که این را هم میکنیم بر حکمت، اگر حملش کردیم بر حکمت خودی حق دار مدارش نیست، همینطوری که فرمودن یحمل علی الغالب، مثل رفع ارياح کریهه از آباد، رفع ارياح کریهه از آباد در کجا؟ در غسل جمعه. این حکمتی یا علته؟ حکمته. ولذا اگر یک کسی کامل بدنش هم تمیز بود، هیچ بوی کریه هم نبود، غسل جمعه مستحبه براش یا نه؟ مستحبه، لأن هذا يحمل على الحكمة. اما اگر گفت لا تشرب الخمر لأنه مسكر چه؟ يحمل على العلة، الحكم يدور مداره. خب محقق نائینی فرموده ای هو حين يتوضأ أذكر من حين يشك، که لسان تعلیل حملش میکنیم برای، یعنی باید حملش بکنیم در حکمت، و اونها به اطلاق او ادله دیگه به اطلاق خودشون باقی هستن. پس بنابراین کل ما شک بعد الموزی لا یعتنی به شک، ولو دیگه حالا غفلت باشه یا ولو هر چه که باشه به هر صورتی اشکال نداره. اما محقق خویی خالف فی ذلک و میگه ما دست خودمون چه نیست که بگیم حملش میکنیم بر چه، باید ببینیم ظاهر کلام چیه. کلام ظهور دارد در چی؟ ظهور دارد در علت. وقتی کلام ظهور دارد در علت، که ما دست خودمون نیست که بیاییم خرابش بکنیم این ظهور، باید به ظهور عمل بکنیم. و حین توزع از گرومن و حین یشک، خونشون میده علت این مطلب این عسکریت. و حین انصرف کان اقرب الی الحق منه حین یشک، و ظهور داره در این که علته. پس بنابراین محقق خویی اینجا متوقف میشه و میفرماید که چون ظهور در علیت داره و قابل حمل نیست بر حکمت، از این جهت باید بهش عمل بکنیم. بهش عمل بکنیم یعنی چه؟ یعنی حک یدور و مداره و ثبوتن و عدمن. نتیجتن هر شد خدمت شما اون صورتی که اگر قطع داره به این که غافل بوده این عمل، یعنی اصلا قضیه انگشترش که دستش بوده یادش نبود، غافل بود، حالا شک میکنه نمیدونه، خود به خود آب رسید زیرش یا نرسید، اینجا دیگه نمیتونه قاعده فراجاری بکنه. بله، اما اگر شک بکند در صحت و بطلان از بابت اینکه نمیدونه آیا حواسش بود یا نبود، غافل بود یا نبود، اونجا قاضی فرار جاری میکنه. اما اگر قطع دارد که غافل بوده و حواسش نبوده، نمیتونه قاضی فرار جاری بکنه، ولو احتمال بدهد که تصادفاً آب رسیده باشد به زیر انگشتر، اینا قاضی فرار نمیتونه جاری کنه. اینم نظر محققه خویی، توجه فرمودید. حالا بنابراین بین العلمین الناینی و الخویی یه قدری دیگه سرش تعمل بکنیم که ببینیم آیا اینجا ارسانم به خدمت باسان شما کدوم طرف را بگیریم. مثلا الله علیه و سلم.